بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این سوره مبارکه هشت، این آیه شریفه هشتم، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. غالب مفسرین، مخصوصا غالب مفسرین اهل سنت، بلکه بالاتر از غالب، شاید قریب به اتفاق مفسرین اهل سنت، این کلمه للفقرا رو به عنوان بدل قرار دادن از این چهار گروه در آیه قبل، یعنی ذل قربا، یتاما، مساکین و ابن سبیل. از جمله فخر رازی در تفسیر خودش میگوید اعلم ان هازا، یعنی همین قول خداوند متعال در آیه هشتم، بدلون من قولهی ولذل قربا ولیتاما والمساکین و ابن السبیل. کأنه قیل اعنی به اولئک الاربعه هؤلاء الفقراء والمهاجرين الذين من صفتهم كذا وكذا. فخر رازی اینطور بیان میکنه که خداوند در آیه قبل میفرماید لذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بعد اعنی از این چهار گروه مقصود من فقراء از مهاجرینه. این للفقراء المهاجرین بشود بدل از این چهار گروه. خب دیروز که عرض کردیم اصلا اینجا هیچ تناسبی نداره که ما للفقراء المهاجرین رو بخواییم بدل از این چهار گروه قرار بدیم. خود عنوان ذل قربا یه عنوان مستقلیه، خود عنوان یتاما یه عنوان مستقلیه. ما بخواییم بگیم این للفقراء المهاجرین بدل باشه، خب بدل باید تناسبی بین بدل و مبدل من باشه. چه تناسبی اینجا بین ذل قربا و بین للفقراء المهاجرینه؟ بین اینها اولا تناسبی وجود نداره، و ثانیا اون چه که خیلی معید قوی برای عرض ما هست اینه. خب شما سوال میکنین ابن سبیل چیه؟ اصلا در میان این فقراء مهاجرین ابن سبیل وجود داشته؟ اونهایی که از مکه کفار مجبورشون کردن، اینها آمدن همشون مدینه، انصارم اینها رو کمک کردن، جا دادن، عرض می شود که حمایت کردن از اینها، اینها کدومشون عنوان ابن سبیل رو داشته؟ ابن سبیل یعنی کسی که در یک جا در راه مونده، از اونجا هم بخواد پاشه بره جای دیگه، بنا نداره اونجا استقرار داشته باشه، این میشه ابن سبیل. آیا این مهاجرین که از مکه آمدن مدینه و بناشون این بود که دیگه مدینه همه بمانن، اینا عنوان ابن سبیل رو دارن؟ این کدامشون عنوان ابن سبیل رو داره؟ ابن سبیل اونیست که در راه مونده، باید یه کمکی بشه تا بره به مکان اصلی خودش برسه. بنابراین حالا ما اگر بتونیم بگیم از این یتاما عنوان بدلیت رو داره، از این ذی القربا هم بدله، از مساکین هم بدله، از ابن سبیل چطور میتونه بدل باشه؟
هم در صورتی
که بگیم فرق شرط اونها باشه، فرق شرط نباشه. حالا هنوز به فرق شرط اینا کار نداریم، میخوام ببین آخه عنوان بدل باید با مبدل سازگاری داشته باشه. ما بیاییم بگیم آقا این عنوان، خب ابن سبیل یه عنوان مغایر با مهاجرینه، ابن سبیل یک عنوان دیگریه، یک عنوان مستقلیه. حالا ما بالاتر که عرض کردیم، گفتیم خود عنوان ذل قربا این خودش یک عنوان مستقلیه، شارع بخواد بیاد از این عنوان ذل قربا عرض میشود فقراء مهاجرین رو به عنوان بدل قرار بده، اون وقت سؤالی که اینجا وجود داره این است که خب شما اگر میخواید این رو بدل قرار بدی، بدل از همه شش گروه قرار بدی، یعنی بگید خدا فرموده فلله وللرسول ولذی القربا ولیتاما والمساکین وابن السبیل، خب چرا این للفقرا رو بدل از هر شش گروه قرار نمیدی؟ بگید سهم خدا هم باید به این فقرا داده بشه، سهم رسول باید به این فقرا داده بشه. در این کتب تفسیری اهل سنت اومدن گفتن که چون رسول لا یسما فقیرا بیضاوی در جلد چهارم در صفحه 262 اونجا توجه به این اشکال پیدا کرده، گفته رسول لا یسما فقیرن. رسول لا یسما فقیرن یعنی چی؟ مگر بنا نیست که سهم خدا توسط رسول به فقرا داده بشه؟ رسول هم سهم خودش رو به فقرا میده. رسول لا یسما فقیرن این چه وجهی داره؟ این گاهی تو بعضی از تعابیرشون اینطور هست که از باب عرض میکنم که ترفع، یک رفعتی برای رسول خدا بخوان قائل بشن، در کشاف زمخشری اونجا اینطوری داره و انه یترفع به رسول الله ان تسمیت دل فقیر. این کدوش طرفه؟ اگر بگیم که این بدله، به این معنا که سهم رسولم برای فقرا صرف بشه. علایالم ببینید چه اشکالاتی در این وجود داره و به شما عرض بکنم تفاسیر اهل سنت اکثرش رونویسی از یک دیگره. حتی این کتابهایی که در اعراب القرآن نوشتن و آیات رو تجزیه و ترکیب کردن، هر کدام آمدن از روی دیگری برداشتن نوشتن، یعنی تحقیق در قالب اینها وجود نداره. خب بیاییم حالا بررسی کنیم ما به چه ملاکی بگیم این از این چهارتا عنوان بدلیت داشته باشه، از رسول یا از الله نداشته باشه، و اصلا حالا بدل چه تناسبی وجود داره بین این بدل و مبدل و من. و نکته مهم که عرض کردم، خودتونم بیشتر دقت کنید، به هیچ وجهی کسی نمیتونه ملتزم بشه که فقراء مهاجرین اینا ابن سبیلن. اگر فقیرن خب عنوان فقیر رو دارن. ابن سبیل یعنی من لم یکن فقیرن به حسب الواقع، اما الان ابن سبیله، باید کمکی بهش بکنیم تا برسه به محل خودش. نمیتونیم بگیم هم یک کسی ابن سبیله، یعنی از نظر مصرف هم عنوان فقیر رو داره. بنابراین این حرف بدل رو باید گذاشت کنار. در تفسیر قرطبی که در آیات الاحکام تفسیر خوبی که در بین اهل سنت در آیات الاحکام هست، همین تفسیر قرطبیه، در جلد 18 در صفحه 19، اونجا اصلا میگه این للفقراء المهاجرین چند احتمال داره. یک، الفیء والغنائم للفقراء المهاجرین، یعنی یک شحنی از فیء و غنائم برای فقراء و مهاجرینه. این یک. دو، آیه قبلی این بود که کیلا یکون دولتا بین الاغنیا، بگیم للفقراء یعنی ولکن یکون للفقراء، اما احتمال دیگری که ما دیروز عرض کردیم ایشونم داده، منتها به عنوان قیله ذکر کرده، قیله هو عطف علی ما مضا ولم یأت بواو العطف، عطف اما حرف عاطفه رو نیاورده. مثالی هم زده که در عرب گاهی اوقات میگن هذا المال لزیدن لعمرن لبکرن لخالدن، واو هم نمیارن. اینجا همینطوره. ما به نظر اون بهترین بیان که هیچ گونه این اشکالا بهش وارد نشه این است که در این آیه شریفه شش گروه رو اونجا بیان کرده، گروه هفتم للفقراء المهاجرینه. منتها بگید که این للفقراء المهاجرین خصوصیتش چیه؟ خصوصیت که خود خداوند بیان میکنه، میفرماد اولا اینها فقیرن، ثانیا مهاجرن، ثالثاً اخرجوا من دیارهم و اموالهم، یعنی کفار اینها رو مجبور کردن به خروج از خانه هاشون و اموالشون رو گرفتن. چهارم، یبتغون فضلا من الله و رضوانن، یعنی این فقراء مهاجرین یک ویژگی هایی دارن در ابن سبیل نیست. ببینید واقعا اگر من تعجب میکنم این مفسرین چطور آمدن گفتن این بدل واقع بشه. خب این بدل واقع بشه کدوم ابن سبیلی هست که این خصوصیات داشته باشه؟ میخواد در اینجا یک گروه دیگری رو بیان بکنه، فقراء مهاجرینی که اینها اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانن و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. خب به نظر میرسه آیه شریفه خیلی به صورت روان و واضح بدون اینکه هیچ مشکلی در اینجا باشه رو باید اینطوری معنا کرد که یه گروهی که این فی باید بهشون داده بشه فقراء مهاجرینه. گروه بعدی، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، که اشاره به انصار داره، که انصار یه سهم مختصری رو پیامبر به سه نفر از انصار پرداخت کردن از این فعل. پس اینجا مسئله بدلیت مطرح نیست، این دو گروه دیگر رو هم خداوند اضافه فرموده. منتها این فرمایش مرحوم علامه که دیروزم نقل کردیم که بگیم که خداوند در اینجا نه به عنوان عرض می شود که مصرف معین، بلکه یکی از مصارفی که رضایت خداوند تبارک و تعالی فی در او مصرف بشه همین فقراء مهاجرین هم، چون این اوصاف رو دارن، چون دارای این اوصاف هم داره خداوند پیامبر رو راهنمایی میکنه که این فی رو یه بخشی رو هم در اختیار اینها قرار بده، برای خدا هست، برای رسول هست، برای ذی القربا هست، برای یتاما مساکین ابن سبیل هست، برای فقرای مهاجرین هم یک مقداری باید مصرف بشه. چرا؟ چرا؟ حالا هم بیان میکنیم این رو. یعنی بله یه اولویتی چون این خصوصیات داره، این در نزد خداوند اولویت داره. هیچ عنوان بدلیت اصلا اینجا مطرح نیست و نباید اصلا مسئله بدلیت رو در اینجا مطرح کرد. عرض کردم اصلا خود این والذین تبوؤوا، البته بعضی از مفسرین مثل ابو سعود او گفته اصلا والذین تبوؤوا یه مطلب جدیدیه، ربطی به قبل نداره. یعنی خداوند حالا که برای فقرای مهاجرین از فیل سهمی رو قائل شده، بعد میخواد یه تعریفی هم از انصار کنه که انصار افرادی هستن که اینها تبر و دار و ایمان، دار و ایمان خودشون رو آباد کردن. یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجه ما اوتو، از اون چیزی که به دیگران داده میشه اینها احتیاجی به او ندارن. و یؤثرون علی انفسهم تا آخر. اما ظاهرش این است که نه، اینم مخصوصا با توجه به اینکه پیامبر به 3 نفر از انصارم آمده پرداخت کرده، اینم دنباله اونه. اگر دنباله اون هست، مثل این است که بگیم هذا المال لزیدن و لعمرن لبکرن و لخالدن، خب اون لبکرن که وسطش لام نداره پیداست واب در اونجا از باب اینکه تکرار مخل به فصاحته هست شده. این هیچ عنوان بدلیت رو نداره، عطف و این دو طائفه هم اضافه شدن. بله متعلق به چیه؟ چی؟ یعنی این فقرا طلب میکنن فضل از خدا رو. این فضل رو بعضیا به رزق دنیوی معنا کردن. چرا ثواب فقط از کجا؟ نه، از کجا فقط مسئله ثواب مطرح بکنیم؟ بله، از کجا مسئله ثواب مطرح بکنیم؟ نه قرینیت نداره، قرینیت نداره. خب اینجا حالا قبل از اینکه باز اون نکته اصلی رو دنبال بکنیم، یه کلامی رو فخر رازی داره، میگه و تمسک بعض العلماء به هذه الآیه الا امامت ابی بکر فقال هؤلاء الفقراء من المهاجرین والانصار كانوا يقولون لابی بکر یا خلیفه رسول الله والله یشهد على كونهم صادقین فوجب ان يكونوا صادقین في قولهم یا خلیفه رسول الله و متا کان الامر کذالک وجب الجزم به صحت امامته. ببینید ما حالا اول آیه رو یه اشاره بکنیم. آیه میفرماید فقراء مهاجرین اینا که اخرجو من دیارهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. این اولئک هم الصادقون یعنی صادقن فی جمیع اقوالهم فی جمیع امورهم، یعنی خداوند داره اینها رو تصدیق میکنه و اینها صادقن فی جمیع ما فعلو. اگر فرض کنید که یکیشون برداشت قتل عمدی هم انجام داد، اولاکه همو صادقون. اگر یکیشون برداشت خب بعد از عرض می شود که آمدن به مدینه در میان همین انصار و مهاجرین افرادی بودن که مرتکب خطا می شدن. اینا بگیم اولئک هم الصادقون، افرادی بودن که نزاع می کردن، می آمدن پیش پیامبر، پس باید هر دوشون صادق باشن. تعجب میکنه انسان از این فخر رازی که این چه استدلالیه، کی همچین استدلالی کرده. اولئک هم الصادقون یعنی در این همراهی با پیامبر و در این کمک به پیامبر صادقن. اما اینکه اینها فی جمیع امورهم چه چنین چیز آیه چنین چیز دلالت نداره. میدونم صادق در چی هم همه شون صادق هم درست صادق در همین نصرت خدا و رسول هم همین نه همینه رلا از این انصار و مهاجرین افرادی بودن که نظامی کردن میدن پیش پیامبر یا نه. حالا از مهاجرین، حالا بگیم اینجا هم شون مهاجرین آیه، از مهاجرین افرادی بودن که می آمدن نزاع داشتن میدن پیش پیامبر یا نه. پس بگیم آیه میگه هر دوشون صادقن. افرادی بودن که مرتکب خلاف می شدن و پیامبر با اونها برخورد می کرد یا نه. یعنی معنای کلامی که فخر رازی گفته این است که بگیم آقا این مهاجرین دیگه در زمان خود پیامبر الی آخر عمرهم هیچ معصیتی از اینا صادر نشده. از یک طرف میان عصمت انبیا رو در اون بحثای گذشته عرض کردم منکر میشن، از یه طرف هم اینطوری برای مهاجرین یه مطلبی میگن که لازمش این است که اینها دیگه تا آخر عمرشون معصوم بودن، هر چی گفتن درسته، هر چی کردن درسته. این اولا که این درست نیست. خب ثانیا در بین اینا افرادی هم بودن با امامت ابوبکر مخالف بودن، اینطور نبود همشون موافق باشن. حالا بعد که آمدن مدینه رو داریم عرض میکنیم، حالا که آمدن مدینه همه مهاجرین اعتراف کردن به امامت ابوبکر، اونجا ازشون هم مخالفت کردن. خب اونی که مخالفت کرد بالاخره از اهل بیت پیامبر، اونایی که مخالفت کردن پس اونا باید صادق باشن. این استدلال استدلال خیلی واهی و سستیه. خب حالا بحث اصلی ما این بود که ما در این آیه شریفه برای فی بالاخره 8 مصرف خداوند بیان فرموده، اما در اون آیه شریفه سوره انفال یسألونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول، آیا بین این دوتا یک اختلافی به حسب ظاهر وجود نداره؟ در اون آیه می فرماید انفال فقط برای دو گروهه، خدا و رسول، اما اینجا می فرماید خدا و رسول و ذی‌القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل و فقراء مهاجرین و والذین تبوأوا الدار والایمان. شما بفرمایید که اگر از اون آیه انفال انحصار رو استفاده کنیم، اون وقت بین این دو تا آیه جمعش مشکل میشه. آیه اونجا میفرماید لله و للرسول، اما نفع نمی کنه لذل قربا رو، نفع نمی کند برای یتاما، نفع نمی کند برای بقیه. اگر از اون آیه انحصار فهمیده میشد این اشکال وارد بود، در حالی که انحصار فهمیده نمیشه. بله حالا عرض خون بکنم. جوابی که در اینجا میدیم این است که اولا شأن نزول اون آیه، شأن نزول آیه این است که آیه مربوط به غنائم بدره، این جنگجویان در اون غنائم مقدار اختلاف پیدا کردن، هر کدوم مقاسن یه مقداری برای خودشون بردارن. خداوند فرمود نه، الانفال لله و للرسوله. خب در نتیجه خود شأن نزول یه مقداری مسئله انحصار رو حل میکنه. ما نکته‌ای که در اینجا داریم این است که ما این آیه فی رو مثلا با اون نکته‌ای که دیروز گفتیم بین فی و انفال در فقه فرقی نیست. در فقه میگن انفال چیزیست که یستحق قهل امام علیه السلام و امام هم باید صرف بکنه در امور مسلمی. این دوتا آیه رو کنار هم بگذاریم، نتیجه این میشود که این لام ها هیچ کدام لام ملکیت نیست. قول الانفال لله و للرسول یعنی اختیارش دست خدا و رسوله. خداوند هم که اختیار ارزد امور رو دست رسول داده، نتیجه این است که این آیات فی و آیات انفال می‌فرماید اختیار انفال دست رسوله. حالا در این سوره 8 فقرا هم ذکر کرده، یتاما، مساکین، ابن سبیل اینا هم ذکر کرده، ذی‌القربی هم ذکر کرده، منتها این به حسب اون چیزیست که پیامبر مسئله تشخیص بده و منحصر به اینام نیست. حالا اگر یه طالب علمی که نه یتیمه نه مسکینه نه عنوان فقرای مهاجرین داره، از انفال میشه به او پول داد تا اینکه ارزش هست که دنبال علم داره و طلب علم بکنه. ما اگر لام رو لام ملکیت بگیریم، جمع بین این دو تا آیه مشکل میشه. اما اگر هم در این آیه هم در اون آیه بگیم لام ملکیت نیست، این حق مربوط به خدا و رسوله، باید به حسب اون چیزی که خدا و رسول مصلحت میداند مصرف بشه، دیگه مشکلی بین این دو تا آیه وجود نداره. بله مصرف دیگه لام مصرف. عرض میکنم که تا اینجا ما در این 30 جلسه بحث آیات خمس رو الحمدلله تمام کردیم. آیات خمس و این آیات انفال و فی رو که مناسبت هم داشت تا حالا فکر میکنم حدود 30 جلسه با جلسه امروز شد تمام کردیم. اون چه که در ذهن ما آمده میخواییم بحث آیات حجاب رو که بحثی خیلی مهمیه و مخصوصا امروزه بعضی از شبه ها از بعضی از افراد جاهل یا افرادی که دنبال اغراض دنیوی هستن در مورد بعضی از آیات شریفه مربوط به حجاب کردن، انشاءالله میخواییم اون آیات رو شروع کنیم. منتها چون دیگه درس ها داره تعطیل میشه، ما انشاءالله شروع آیات حجاب رو بعد از دهه محرم وقتی درس ها شروع شد انشاءالله این رو هم شروع میکنیم. صلی الله علیه و آله.